لتت اگه تردیس بود شافتت اگر گفیس بود تو باز میگرد بهت راسه حتی تو گل و ماسه.
گوش میکنم صداها آهنگها را. دوست دارم این روزها از مردم بگویم، از این مردم نازنین.
با داستانها میشه سفر کرد به زندگی ها، به دیدن آدمایی رفت که شاید هیچ وقت نتونیم ازشون بشنویم. حرفا داریم، داستانها از مردم نازنینی که کنار ما زندگی میکنن.
و قصه از آنجا شروع می شود که کسی سراغ داستانی خوش می گردد.
داستان اول از کیکی میگه که پختنش آشپزش رو وصل می کنه به چرایی زندگی. جمعه بود، یکی از آن روزهای پاییزی که آسمان خاکستری کمرنگی دارد و بوی برگهای خیس خیابان را پر کرده بود. نگار، زنی 37 ساله با عینک ته استکانی، پشت میز آشپزخانه‌اش نشسته بود و به لیوان چای سرد شده‌اش خیره شده بود. کنار لیوان یک دفترچه یادداشت باز بود که روی صفحه‌اش نوشته شده بود: کیک شکلاتی، تولد سارا. سارا دوست قدیمی نگار امشب 40 ساله می‌شد و قرار بود مهمانی کوچکی در خانه‌اش برگزار کند. نگار قول داده بود کیک را او درست کند، نه از آن کیک های فانتزی قنادی با خامه های رنگی و تزیینات عجیب، بلکه یک کیک خانگی ساده، از همان هایی که بوی وانیل و شکلاتش آدم را میبرد به روزهای کودکی. نگار آشپز قهاری نبود، در واقع جز چند غذای روزمره و یکی دو مدل کیک ساده چیز زیادی از آشپزی نمیدانست. اما کیک شکلاتیش یک جورهای امضا داشت، نه به خاطر طعم خاص یا دستور پیچیده، بلکه به خاطر داستانی که پشتش بود. اولین بار این کیک را 20 سال پیش برای سارا درست کرده بود، وقتی هنوز دانشجو بودند و در خوابگاه با یک فر برقی قرازه و مواد اولیه محدود سعی می‌کردند تولد سارا را جشن بگیرند. آن کیک کمی سوخته بود، وسطش فرو رفته بود، ولی سارا گفته بود بهترین کیکی است که تا حالا خورده. از آن موقع به بعد هر سال نگار این کیک را برای تولد سارا درست می‌کرد. یک جور سنت شده بود، سنتی که حتی وقتی زندگی هر کدامشان به سمت و سوی متفاوت رفت هنوز پا بر جا مانده بود. نگار بلند شد، پیشبندش را بست و مواد اولیه را روی میز چید: آرد، شکر، تخم مرغ، پودر کاکائو، کره و وانیل. بوی کره که توی مایکروویو آب شد آشپزخانه را پر کرد. نگار همیشه از این بو خوشش می‌آمد، حس امنیت می‌داد، انگار همه چیز قرار است خوب پیش برود. اما امروز ذهنش جای دیگری بود. صبح همان روز با مادرش تلفنی حرف زده بود، مکالمه‌ای که مثل همیشه با یک دعوای کوچک تمام شده بود. مادرش گفته بود: نگار، تو دیگه 37 سالته، چرا هنوز دنبال این کارهای بی سر و ته می‌گردی؟ یه کار درست، زندگی درست؟ نگار جوابش را با سکوت داده بود، اما حالا که داشت تخم مرغ‌ها را توی کاسه می‌شکست، کلمات مادرش مثل یک آهنگ گیر کرده توی سرش تکرار می‌شد. زندگی نگار از نظر مادرش درست نبود. نگار نقاش بود. گاهی پروژه های خوبی می گرفت، گاهی هم ماه‌ها بیکار بود. آپارتمان کوچکش پر بود از کتاب و طرح‌های نیمه تمام. نه شوهر داشت، نه بچه و نه حتی یک گلدان که بتواند ادعا کند به خوبی ازش مراقبت کرده. اما سارا فرق داشت. سارا ازدواج کرده بود، دو بچه داشت، یک خانه بزرگ در شمال شهر و شغلی که همه ازش تعریف می‌کردند. با این حال دوستیشان هیچ وقت رنگ حسادت به خود نگرفته. سارا همیشه میگفت: نگار تو آزادی، این از همه چی با ارزش تره. ولی امروز نگار به این فکر میکرد که شاید آزادیش فقط یک اسم قشنگ برای تنهایی باشد. تخم مرغ‌ها را با شکر هم زد. صدای همزن دستی توی آشپزخانه پیچید، عین یک موسیقی تکراری که ذهنش را آرام میکرد. آرد و پودر کاکائو را الگ کرد و کم کم به مخلوط اضافه کرد. همه چیز طبق معمول پیش میرفت، اما یک حس عجیب توی دلش بود. انگار چیزی کم بود. نه توی مواد کیک، بلکه توی خودش. به ساعت نگاه کرد. 4 بعد از ظهر. باید عجله می کرد. مهمانی ساعت 8 شروع می شد و کیک هنوز باید می رفت توی فر. وقتی مایه کیک را توی قالب ریخت و قالب را توی فر گذاشت، به یاد روزی افتاد که سارا برای اولین بار از جداییش با همسرش حرف زده بود. 2 سال پیش بود، یک عصر پاییزی مثل امروز. سارا گریه نکرده بود، فقط با صدایی آرام گفته بود: فکر میکردم همه چی درست پیش میره، ولی انگار هیچ وقت نمیتونی مطمئن باشی. نگار آن روز فقط گوش داده بود، چون نمیدانست چه باید بگوید. حالا به این فکر میکرد که شاید امشب توی مهمانی سارا دوباره چیزی بگوید، چیزی که باز هم نگار جوابی برایش نداشته باشد. بوی کیک کم کم آشپزخانه را پر کرد. نگار در فر را باز کرد و با یک خلال چوبی چک کرد که کیک پخته یا نه. خلال تمیز بیرون آمد. کیک را روی توری گذاشت تا خنک شود و خودش رفت سراغ کمد تا چیزی برای پوشیدن پیدا کند. یک بلوز سبز تیره و شلوار جین انتخاب کرد، ساده مثل همیشه. برگشت و شروع کرد به درست کردن شکلات برای روی کیک. بوی شکلات ذوب شده فضا را پر کرد. نگار همیشه فکر میکرد این بو میتواند هر قصه ای را کم رنگ کند. وقتی کیک خنک شد، شکلات را رویش ریخت. نه خیلی تمیز و حرفه‌ای، ولی به نظرش خوب شده بود. یک شمع نقره‌ای کوچک هم روی کیک گذاشت. ساعت 6:30. کیک را توی جعبه گذاشت، جعبه را توی ماشینش برد، راه افتاد سمت خانه سارا. راهبندان مثل همیشه کلافه کننده بود، ولی نگار به رادیو گوش داد و سعی کرد به چیزی جز راه فکر نکند. خانه سارا غرق نور و سر و صدا بود. بچه‌ها توی حیاط می‌دویدند. چند نفر از دوستان قدیمی دور میز نشسته بودند و می‌خندیدند. سارا با دیدن نگار دوید سمتش و بغلش کرد. کیک آوردی؟ پرسید و چشمهایش برق زد. نگار فقط سر تکان داد، جعبه را داد به سارا. توی آشپزخانه سارا جعبه را باز کرد و گفت: هر سال بهتر میشه نگار، اینو نگاه کن. نگار خندید، ولی توی دلش هنوز همان حس عجیب بود. مهمانی خوب پیش رفت، آدم ها حرف میزدند، میخندیدند، موسیقی ملایمی توی پس زمینه پخش میشد. وقتی موقع بریدن کیک رسید، سارا شمع را روشن کرد و همه شروع کردند به خواندن تولدت مبارک. نگار کنار دیوار ایستاده بود و به سارا نگاه میکرد که با لبخند شمع را فوت کرد. توی آن لحظه نگار به چیزی فکر کرد که مدت‌ها بود از ذهنش گذشته بود. شاید زندگی با همه پیچیدگی‌ها و نقص‌هایش همین لحظه‌های کوچک است. همین کیک خانگی، همین خنده‌ها، همین دوستی که 20 سال دوام آورده. بعد از کیک، سارا نگار را کشید کنار و گفت: مرسی که همیشه هستی. نگار خواست چیزی بگوید، ولی فقط لبخند زد. در راه برگشت به خانه، وقتی پشت فرمان بود و شهر آرام آرام تاریک می شد، به خودش گفت: شاید زندگی منم درست باشه به روش خودم. کیک شکلاتی با شمع نقره‌ای فقط یک کیک نبود، یک یادآوری بود از روزهایی که گذشته بودند و روزهایی که هنوز در راه بودند.
یاد زیبا رخ تنازی شب من کرده سحر، به هزاران امید، به هزاران امید. به من افزاید، ای محشام من، ببرم بنشین، شب من شد تی به هزاران امید.
داستان بعدی از کیکی با بوی پرتقال میگه که میتونه یه خانواده عصبانی رو دور هم دیگه جمع کنه. کامران صبح جمعه توی آشپزخانه کوچکش ایستاده بود و به کیک پرتقالی که تازه از فر درآورده بود نگاه می‌کرد. بوی پوست پرتقال و شکر کاراملی فضای خانه را پر کرده بود. همان بویی که همیشه او را می‌برد به خانه قدیمی مادر بزرگش، جایی که همه چیز ساده‌تر بود. کیک را از روی دستور دستنویس مادر بزرگ درست کرده بود، با همان دقت و وسواسی که او یادش داده بود. تخم مرغ و شکر را خوب بزن، آرد را الک کن و پرتقال تازه را با عشق رنده کن. امشب قرار بود خانواده دور هم جمع شوند، ولی این دور همی مثل قدیم نبود. همه با هم قهر بودند. کامران امیدوار بود این کیک مثل معجزه‌ای کوچک یخ این قهرها را آب کند. کامران آشپز نبود، حسابدار بود، با روزهایی پر از اعداد و صفحه‌های اکسل. اما کیک پرتغالی مادر بزرگ فرق داشت. 5 سال پیش که مادر بزرگ فوت کرد، انگار رشته‌ای که خانواده را به هم وصل می‌کرد پاره شد. پدرش با برادرش بهرام سر کار آینده‌اش دعوایشان شده بود. مادرش با خواهرش لیلا به خاطر حرفایی که هیچ کدامشان یادشان نمی آمد از کجا شروع شده قهر بود. کامران خودش را وسط این دعوا نگه داشته بود، ولی امشب به اصرار مادرش همه را دعوت کرده بود. یک تکه کوچک کیک را برای خودش برید و گاز زد. طعم ترش و شیرین پرتقال زیر زبانش پیچید. گفت درست شد. امیدوار بود امشب فقط کیک نباشد که درست می شود. ساعت 7:30 زنگ در به صدا در آمد. کامران پیشبندش را در آورد و یک پیراهن ساده خاکستری پوشید و رفت در را باز کند. اول لیلا آمد با یک جعبه شیرینی که معلوم بود برای آشتی آورده است. بعد بهرام آمد که فقط یک سلام خشک گفت و رفت گوشه مبل نشست. پدر و مادرش آخر از همه رسیدند، با چهره هایی که انگار از قبل برای سکوت آماده شده بودند. فضای خانه سنگین بود. پدرش روی مبل تک نفره نشست و به تلویزیون خاموش خیره شد. مادرش کنار پنجره ایستاد و وانمود کرد مشغول مرتب کردن گلدان هاست. لیلا توی گوشیش غرق شد و بهرام با انگشت روی دسته مبل ضرب گرفت. کامران حس کرد انگار توی یک فیلم بی صدا گیر کرده، جایی که همه منتظر یک اتفاقند اما هیچ کس نمیداند چه اتفاقی. رفت آشپزخانه و کیک را آورد. همونطور که روی میز وسط پذیرایی گذاشت، بوی پرتقال همه را ساکت تر کرد. مادرش سرش را بلند کرد و با تردید گفت این کیک مامان بزرگه؟ کامران فقط سر تکان داد و لبخند زد. چاقو را برداشت، کیک را برید. تکه های بریده شده را توی بشقاب های قدیمی مادر بزرگ گذاشت و به هر کس یکی داد. هیچ کس چیزی نگفت، ولی وقتی گاز اول را زدند انگار چیزی توی هوا عوض شد. بهرام که همیشه غرغرو بود زیر لب گفت دقیقا همون مزه است. لیلا خندید و گفت مادر بزرگ همیشه میگفت این کیک آدم ها را آشتی میده. مادرش سرش را تکان داد و گفت مامانم همیشه تیکه اضافه برای تو نگه می‌داشت لیلا. برای یک لحظه همه ساکت شدند، اما این سکوت فرق داشت. انگار کیک با آن طعم خاطر انگیزش در خاطرات را باز کرده بود. بهرام بشقاب را گذاشت روی میز و گفت یادمه یه بار سعی کردم این کیک رو درست کنم، افتضاح شد. مادر بزرگ گفت اشکال نداره، دفعه بعد بهتر میشه، ولی هیچ وقت نتونستم خوب درستش کنم. پدرش که تا حالا چیزی نگفته بود خنده‌ای کرد و گفت تو همیشه عجله داشتی بهرام. مادر بزرگ میگفت صبرت کمه. بهرام به جای اینکه اخم کند سرش را تکان داد و گفت شاید راست میگفت. لیلا رو به مادرش کرد و گفت مامان یادته یه بار کیک رو با نمک درست کردی چای شکر؟ مادر اول جا خورد، بعد خندید و گفت آره مامان بزرگ کلی سر به سرم گذاشت. کامران گوش میداد و چیزی نمیگفت. حس میکرد کیک دارد کاری میکند که هیچ حرف و منطقی نمیتوانست. انگار همه برای یک لحظه یادشان آمده بود که قبل از این قهرها روزهایی بود که با هم میخندیدند. بعد از کیک حرفها کم کم راه افتاد. لیلا از پروژه جدیدش توی شرکت گفت. بهرام از سفری که تازه از شمال برگشته بود تعریف کرد و حتی یک عکس از دریا نشان داد. پدرش درباره باغچه‌ای که توی حیاط ردیف کرده بود حرف زد و مادرش گفت دلش برای شب‌های دور همی قدیمی تنگ شده. هیچ کس مستقیم از دعواها حرفی نزد، ولی انگار همه قبول کرده بودند که امشب قرار نیست کسی چیزی را به رخ دیگری بکشد. ساعت از 11 گذشته بود که همه بلند شدند بروند. لیلا موقع خداحافظی مادرش را بغل کرد، کاری که مدت‌ها نکرده بود. بهرام به پدرش گفت بابا یه روز بیا دفتر، همونجا گرفتم که همیشه ازش تعریف می‌کردی. یه روز پشت بیا. پدر فقط سر تکان داد، ولی کامران برق کوچکی در چشمایش دید. رفتند. وقتی در بسته شد و خانه دوباره ساکت شد، کامران تکه آخر کیک را برداشت و روی مبل نشست. به دفترچه مادر بزرگ که هنوز روی میز آشپزخانه باز بود نگاه کرد و با خودش گفت شاید همه دلشون یه تیکه کیک میخواسته و نمیگفتن.
امشب ببره من از تو آن مایه نازی، یارب تو کلی ده صبح در چاه انداز، ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز، ای روشنی صبح به مشرق برگرد ای ظلمت شب، با من بیچاره بساز. امشب شب مهتابه، حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه، طبیبم رو میخوام.
آقا این اگه بیاد اینجا بیشینه درس مشقش می نویسه عجیبه. اما چه همسایه رو میگم دیگه، پدر مادرش میان سر کار، حتی جمعه هایشون داشت میارن اینجا. امروزم فقط همینه کم داشتیم، پختن کیک.
آخ کمالی بیا ببین چه قشنگ داره میپزه.
بچه پشو عجیلوفر، قشنگ چی چیه؟ خب قضا مگه نهیدی تا حالا بپزه؟ پشو میسوزونی خودتو.
چرا اول نشستن جلوی گازو دیدن پوف کردن کیک یه چیز دیگه است. بوشو اسم میکنی؟ به به
ایوا بوش بلند شد، پشم اسپند دود کنم.
چرا؟ بوی کیک خیلی خوبه.
حرف نباشه، همینم مونده همسایه ها بفهمن من تو 80 سالگی کیک میپزم.
او راست میگی، خیلی زشته. بابا پیرمرد، اینقدر خودتو اسیر حرفای مردم نکن. چیه؟ کیک پختن یه کار برای خانوماست؟
بله، مرد چه نوست بره سمت این کارا؟ زشته.
وای آخ کمالی، الان شما میره قنادی سر کوچه چون قناداش مردن شیرینی نمیخری؟
چی؟ مردم؟ نمیدونستم دیگه نمیخوریم، میریم اجا دیگه.
وا 90% قناده این شهر مردن، چرا اصلا نباشن؟
مردا باید کارهای سخت انجام بدن، خانوما کارهای ظریف و آسون.
باشه، ولی آیا این کیک پختن آسون بود؟ الان کوه ظرف و شستن آسونه؟ آیا 10 بار مواد اشتباهی رو در ظرف نریختیم؟ آیا دستمون با همین فر نسوخت؟
باشه ببینیم بابا داره ادای این سخنرانای انگیزشی رو در میاره. ولم کن بابا، چه میدونم؟ من فقط نمیخوام همسایه‌ها فکر کنن من بازیچه تو شدم کیک پختن.
یه پیرمرد مهربون که به حرف بچه تنهای همسایه گوش میکنه و بهش کیک میپزه، به نظر من به چشم ریحان خانم پیرزن واحد 9 خوب بیاد. حالا دیگه خود دانی، پاشو اسفند دود کن، آتیش روشن کن.
راست میگه این وجب بچه، برای من که مهم نیست، با تو هم. ولی چون پول دادیم و حیفه، بوی کیک و بیکین پور و این چیزا تو خونه نبیجا، اسفند فعلا دود نمی کنی.
باشه، من برم اون بشقاب گلدار دور طلایی رو بیارم، یه تیکه کیک ببرم برای واحد 9 و از مهربونیت خودم حضوری بگم. ها
باشه، هر جور صلاحه. بالاخره مردم باید آگاه کرد دیگه از دست این بچه. ای بابا، ای خدا، ای خدا، ما رو انگشتش میچرخونه، چشم نمیگه، کار خودش میکنه، ولی خب یه جاهای عقلش هم خوب کار میکنه. خب خودمونیم، انصاف باید داشته باشی. بچه اون یکی بشقاب ورده، اون لپر شده، خوب یاد نداره.
داستان بعدی از کیکی میگه که اولین بار توی یه روستا درست میشه، ما بین آتیش و خنده. جمعه بود، یکی از آن روزهای پاییزی که باد خنکی توی کوچه‌های خاکی روستای سرخ تپه میپیچید و بوی هیزم و نان تازه از تنور خانه‌ها بلند میشد. مریم معلم 30 سالهی که تازه 1 سال بود به این روستا آمده بود، توی حیاط جلوی اتاق کوچکش توی مدرسه ایستاده بود و به بچه هایی نگاه میکرد که دورش جمع شده بودند. این جمعه 7 تا بچه از 8 ساله تا 14 ساله با چشمهای کنجکاو و خنده های شیطان قرار بود که با هم کیک درست کنند. نه به خاطر مناسبت خاصی، بلکه چون مریم قول داده بود به بچه ها نشان دهد چطور میشود با چند تا مواد ساده چیزی ساخت که خوشحالشان کند، این کار را میکردند. مریم از وقتی به روستا آمده بود سعی میکرد برای بچه ها چیزی بیشتر از درس های کتاب باشد. سختپه جای کوچکی بود با خانه های کاهگلی و یک مدرسه قدیمی که دیوارهایش پر از ترک بود. بچه های اینجا سرگرمی زیادی نداشتند، نه پارکی بود، نه سینمایی، نه حتی اینترنت درست و حسابی. اما مریم عاشق این بود که با چیزهای ساده مثل یک قصه، یک بازی یا حتی یک کیک برق شادی را در چشمهایشان ببیند. هفته پیش وقتی داشت درباره غذاهای مختلف حرف میزد، رضا پسر 12 ساله پرسیده بود خانم معلم کیک شکلاتی چه مزه‌ای داره؟ مریم اون موقع فقط خندیده بود و گفته بود جمعه میفهمی. حالا توی حیاط روی یک میز چوبی که از انباری مدرسه پیدا کرده بود مواد اولیه را چیده بود. یک کاسه آرد گندم که از آسیاب ده گرفته بود، چند تا تخم مرغ تازه از مرغ‌های همسایه، شکر، یک قالب کره محلی که بوی شیر میداد و یک بسته پودر کاکائو که از شهر مشکازم سفارشی برایش خریده بود. بچه‌ها دور میز حلقه زده بودند. سمیه کوچکترینشان با انگشتش به کاکائو اشاره کرد و گفت: این خاکه. همه خندیدند. مریم گفت: نه سمیه جان، این جادوی کیک. کار را شروع کردند. مریم اول تخم مرغ‌ها را توی کاسه شکست و به بچه‌ها گفت که شکر را اضافه کنند. رضا که همیشه ادعای زرنگی می‌کرد گفت: من میتونم هم بزنم. و با چنان سرعتی قاشق چوبی را چرخاند که نصف مخلوط پاشید روی لباسش. بچه‌ها قهقه زدند و مریم به زور جلوی خنده‌اش را گرفت و گفت: آروم‌تر رضا، کیک فرار نمی‌کنه که. نوبت به کره آب شده رسید. فاطمه دختر ساکتی که همیشه گوشه ای می نشست داوطلب شد که کره را توی کاسه بریزد، اما چون کاسه داغ بود یک هو دستش را کشید و کمی کره روی زمین ریخت. باز همه زدن زیر خنده. خرابکاری انگار برایشان یک تفریح خاص بود. مریم سعی می کرد نظم در کار را نگه دارد، ولی خودش هم از این شلختگی بامزه لذت می برد. وقتی آرد و کاکائو را اضافه کردن، نوبت به هم زدن دوباره رسید. این بار علی پسر 14 ساله‌ای که همیشه ادای بزرگترها را در می‌آورد گفت: بذار من انجام بدم خانم معلم، این کار مردونه است. ولی هنوز دو دور نزده بود که قاشق از دستش پرت شد افتاد توی کاسه. مریم با خنده قاشق را برداشت و گفت: علی جان، پس نتیجه می‌گیریم کیک هم زدن به زن و مرد بودن ربطی نداره. بچه‌ها دوباره خندیدند و علی با خجالت پس کله‌اش را خاراند. بالاخره مایه کیک آماده شد. مریم قالب فلزی قدیمی را چرب کرد و مایه را توی آن ریخت. فر نداشتند. قرار بود کیک را روی آتشی که در حیاط روشن کرده بودند بپزند. مریم با احتیاط قالب را روی آتش گذاشت و درش را بست. آتش را از قبل روشن کرده بودند. حالا هیزم‌ها به زغال‌های سرخ تبدیل شده بودند و چوب‌های تازه آتش گرفته روی ظرف قرار گرفت تا حسابی بپزند. بچه‌ها دور آتش حلقه زدند، انگار منتظر یک معجزه بودند. سمیه پرسید: خانم کی آماده میشه؟ مریم گفت: صبر کن، یکم طول میکشه. کیکم این آدما باید یکم تو گرما بمونه تا پخته بشه. در حالی که منتظر بودند، مریم برای بچه‌ها قصه ای از بچگی خودش تعریف کرد. از روزی که با مادر بزرگش نان درست کرده بود و نصف آرد را ریخته بود روی خودش. بچه‌ها قش قش خندیدند. رضا گفت: خانم شما هم که مثل ما خرابکاری میکردی. مریم چشمکی زد و گفت: خرابکاری اولین قدم برای یاد گرفتنه، به شرط اینکه هی پشت سر هم تکرار نشه. بوی کیک کم کم بلند شد. بچه ها با ذوق دماغشان را نزدیک بردند و سمیه گفت: این بوی شکلاته. مریم با یک پارچه زخیم قالب را بیرون آورد. کیک قهوه‌ای و پفدار بود، ولی یک طرفش کمی کج شده بود. رضا گفت: این که شبیه تپه است. مریم خندید و گفت: خب کیک روستایی باید شبیه تپه باشه دیگه، پس شبیه چی باید باشه؟ برای روی کیک مریم کمی شکلات آب کرد و ریخت. بچه ها انگشتشان را توی کاسه شکلات فرو می کردند و مریم ادای عصبانیت در آورد، ولی ته دلش از این شیطنت ها کیف می کرد. وقتی کیک آماده شد همه دور میز نشستند. مریم کیک را برید و به هر بچه تکه ای داد. سکوت عجیبی افتاد. همه مشغول چشیدن بودند. فاطمه که معمولاً چیزی نمی گفت با صدای آرام گفت: خانوم این از نونای مامانم هم خوشمزه تره. مریم خندید و گفت: نگو فاطمه، مامانت میشتفه ناراحت میشه. سمیه گفت که مادرش همیشه موقع پختن نان آواز میخواند و بعد شروع کرد به تقلید آواز مادرش که همه را خنداند. در آن لحظه حیات کوچک مدرسه پر از خنده و حرف و بوی کیک شکلاتی شده بود. آن روز پاییزی بچه های سرخ تپه یاد گرفتن چطور با دست های کوچکشان چیزی بسازند که قلبشان را گرم کنند.
هنوزم با یه اشاره میشه دنیا رو صدا کرد، میشه لحظه های عمر رو خوب و بد از هم سوا کرد. هنوزم میشه خطر کرد تو زمان لحظه رو دزدی، میشه تو فقر محبت گاهیم به گریه خندی.
لطفاً بعد از شنیدن صدای بوق پیغام بگذارید. سلام. وای نمیدونم چرا همش در دسترس نیستی. میگم داشتم میومدم خونه، یه لحظه جلو قنادی رد شدم، این بوی شیرینی تازه پیچید تو ماشین. پیاده شدم این نیم کیلویی خریدم. اصلا از خوردن شیرینی داغ و تازه نمیشه گذشت. میگم میام بریم تو پارک سر کوچه بشینیم با چایی بخوریم. پاییزم از میچسره دیگه. من تو راهم، فوری میرسم. آماده شو. فعلا هم خداحافظ.
یادش بخیر. اون قدیما مامان بهترین کیکاشو توی پاییز و زمستون درست میکرد. نزدیک عصر که میشد، بعد از نوشتن مشق یه تیکه کیک با یه لیوان شیر داغ میداد دستمون. وای وای از اون لحظه گرم و خوشمزه. حاضرم همین الان برگردم به اون ساعت و اون زمانا. الو سلام، چه کار خوبی کردی پیاده شدی خریدی. آره مگه میشه از این بوی خوب گذشت؟ بیا منم فلاسک چاییمونو پر میکنم میام دم در تا بریم بشینیم تو پارک و یه چای کیک بخوریم. خدا رو چه دیدی، شاید آسمونم یه نمه بارون زد و بوی پاییز خورد به کلمون. بیا به قول تو جامعی نمونیم تو خونه.
الو رادیو سبا بفرمایید.
سبایی ها، میدونستید ما توی شبکه رادیوی سبا مسابقه زیاد داریم؟ اگه تو مسابقه های ما شرکت کرده باشید یا اونها رو شنیده باشید، میدونید که روال مسابقه های ما به چه صورته. من مهدی پر از همینجا اعلام میکنم شما برنده اید، چون همراه رادیو سبا هستید. پس فریب تبلیغات رو نخورید و اطلاعات شخصی خودتون رو در اختیار افراد ناشناس قرار ندید. ما به همراهی شما افتخار میکنیم در رادیو سبا، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز، صدای شادی آفرین.
ظهرتون بخیر باشه. شما شنونده رادیو سبا هستید بر روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. با بخش اول برنامه‌های امروز تا ساعت 14 همراه شما هستیم. امیدوارم که تا به این لحظه از تمامی برنامه‌هایی که شنیدید لذت برده باشید. رادیو سباست، اینجا حال خوب جریان داره و این حال خوب رو شما به ما میدید. شما که از هر جای ایران، از پشت فرمون، از محل کار، از خونه یا حتی وسط یک پیاده روی همراه ما هستید و به این موج گوش میدید. خیلی ممنونیم از همراهیتون. رادیو بدون شنونده یعنی هیچ، یعنی یه موج توی هوا که هیچ کس حسش نمی کنه، هیچ کس برایش نمی خنده، هیچ کس باهاش خاطره هم نمی سازه. اما شمایی که هر روز، هر هفته، هر ماه با ما هستید، این صدا رو زنده نگه می دارید، بهش روح می بخشید با پیام هاتون، با نظر هاتون، با همین که صدای ما رو می شنوید و وقت می ذارید. این یعنی همه چیز. پس از شما ممنونیم که این خانواده سبایی رو انقدر گرم و صمیمی کردید.